ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. با مجله تحلیل خبری هشت صبح با شما عزیزان همراه هستیم. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد شنونده برنامه هشت صبح هستید. مجله تحلیل خبری که به اخبار روز و موضوعات روز در حوزه اقتصاد، مالی و کسب و کار میپردازه و ممنونیم که با ما هستید. شما هم نظرتون رو در رابطه با برنامه هشت صبح ما بگید و اگر دغدغه، دیدگاه یا موضوعی رو دوست دارید که در مجله تحلیل خبری هشت صبح به اون بپردازیم، حتما با ما در میون بگذارید. سامانه 5-30-36-37 در اختیار شماست. یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد کشور ما رخ داده، حذف ارز ترجیحی است، ارزی که قرار بود در حمایت از مصرف کنندگان و ایجاد یک ثبات پایدار در بازارهای مختلف شکل بگیره و ارائه بشه. تلاش شد که این پایداری در بازارها صورت بگیره، اما با اشکالاتی روبرو بود. رانت‌های غیر معقولی در ارز ترجیحی شکل گرفت و نهایتاً دولت یک اقدام جدی رو در این راسته انجام داد، ارز ترجیحی رو حذف کرد، ارزی که با ارز 4200 معروف شد و در نهایت با 28500 تومان از چرخه سیاست‌گذاری اقتصادی کلان ما حذف شد. در کنار اون اقداماتی رو دولت انجام داد با ارائه کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم، که با اون حذف عملا باید بگیم این رانتی که در ابتدای زنجیره در برخی از کارها شکل می‌گرفت از بین رفت و مقرر شد با حمایت‌هایی که دولت انجام میده، با سیاست‌گذاری‌هایی که داره، آن چه که قرار بود یارانه داده بشه در ارز ترجیحی در انتهای زنجیره به خود مردم پرداخت بشه و عملا اون رانت یا فرصت رانتی که برای برخی ایجاد شده بود از بین بره. امروز بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم و البته حتما به بازارهایی که مرتبط بود با ارز ترجیحی هم خواهیم پرداخت و اون موارد رو هم مورد بررسی قرار میدیم. شما هم نظرتون رو بگید. سامانه 5-30-36-37 در اختیار شما عزیزان هست. همراه هستیم با جناب آقای نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای ابراهیمی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
بنده هم عرض سلام دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و فهیم برنامه خوب شما. خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای ابراهیمی، حذف ارز ترجیحی بالاخره تصمیمی بود که گرفته شد. پیشتر بسیاری از کارشناسان معتقد بودن این اقدام زودتر باید انجام میشد و یارانه میرفت به انتهای زنجیره و عملا در اختیار مصرف کنندگان قرار میگرفت. این اتفاق بالاخره افتاد و ما شاهد حذف ارز ترجیحی هستیم در شرایطی که شاید برخی از متغیرهای اقتصادی کلان ما شرایط خوبی رو ندارن، اما میتونیم با برنامه ریزی جدی و پایبندی به اون برنامه‌ای که در راستای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفتیم اتفاقات خوبی رو در بلند مدت رقم بزنیم. در ابتدای خلاصه ای رو از این فرایند از زبان حضرت عالی بشنویم و بعد بپردازیم به ادامه برنامه ریزی و سیاست گذاری ها برای پایداری در بازارهای مرتبط با حذف ارز ترجیحی. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض شود که من خدا قوت میگم به شما و ملت فهیم ایران که الحمدلله همه جا همراهی میکنن با نظام و در صحنه های مختلف به خصوص صحنه های اقتصادی هم علیرغم همه مشکلات و تنگناها همراه هستن. قطعا مطالباتی که مردم دارن در جهت همین موضوع و از صورت اقدامات و تصمیماتی گرفته شده که انشاءالله به نتیجه خوبی برسید. همونطور که در جریان هستی خب سالهای طولانیه که کشور با یک چند نرخی ارز مواجه هست، به خصوص بعد از ارز نیمایی، ارز ترجیحی و امروز هم که به نوعی میشه گفت که هدف گذاری دولت ارز تک نرخی هست.
بله.
در سنوات قبل مبالغی رو برای ارز یارانه اسمشو بزنیم، حالا اسامی مختلف داره اسمش من نگم، ارزهای یارانه دولت در نظر میگرفت برای واردات محصولات اساسی، نهادهای دامی، تجهیزات و دارو، تجهیزات پزشکی عمدتا، که در سالهای گذشته به تدریج این کم شد تا در سال جاری به 11 و حدود 8 تا یا 12 میلیارد دلار رسید.
بله.
و در پیشنهاد بودجه سال آتی 405 هم به 8.8 باز کاهش داد. همیشه این تفاوت نرخ ارز و این که به خصوص در سال جاری ما سنت و نرخ ارز داشتیم، هم ارز ترجیحی رو داشتیم، ارز مرکز مبادله رو داشتیم، ارز تالار اول و دوم و به نوعی میشه گفت باز ارز قاچاق هم داشتیم. خب اینا همه مسئله ایجاد میکرد، زحمت ایجاد میکرد، مشکل ایجاد میکرد. مدیریتی که در برنامه هفتم پیشبینی شد به سمت تک نرخی شدن ارز، هست به تدریجی ارز ترجیحی یا ارز یارانی تا آخر برنامه.
یعنی
ما چیزی که در قانون در بند پیماده 33 قانون اگر اشتباه نکنم، بله 33 قانون پیشبینی شد در برنامه هفتم، ما به صورت تدریجی بریم برای هست به نفع مصرف کننده و به نفع تولید کننده. یعنی اون چیزی که میخواد در راند ها توضیح بشه، افراد خاص به روش های مختلف حقیقی و حقوقی بهره مند بشن، افراد محدود، این برای همه ملت، برای همه شهروندان عزیز ما بهره مندیش ایجاد بشه. تاکید قانون گذار بیشتر روی رسیدن به آخر زنجیره تولید بود و هست که قیمت تولید، قیمت محصول نهایی کاهش پیدا کنه. ولی به هر صورت تصمیمی که الان گرفته شده بیشتر روی مصرف هست و تولید کننده و پیش بینی که دولت انجام دادن و در هفته گذشته در جلساتی خدمت عزیزان بخش اقتصادی دولت بودیم، به این نتیجه رسیدن که در قالب بسته هایی برای تولید کننده به خصوص تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش جبران کنند. قطعا این روش کمک میده یه سری از مسائل ما در جهت رسیدن هدف اصلی خدمت برای صوفه مردم انشاءالله محقق بشه. به تبع در این فاصله جا به جایی و انتقال این روش مسائل و مشکلاتی وجود خواهد داشت که با آرامش با تمنینه ما میتونیم اهل و پشتر بگذاریم تا اون هدف اصلی قانونگذار انشاءالله محقق بشه.
امیدواریم. آقای ابراهیمی چند تا نکته در رابطه با حذف ارز ترجیحی مطرحه. اول اینکه این اقدام به هر حال باید در اقتصاد ما رخ میداد. ما نمیتونیم انکار بکنیم و بگیم نه، ما باید با همین فرایند پیش میرفتیم. نظر بسیاری از کارشناسان هم بر همین عقیده هست. حالا تفاوت در این بود که مثلا یا زودتر این اقدام رو انجام میدادیم یا مثلا اجازه میدادیم یک سال دیگه بگذره در زمان خودش. اما تصمیمی که گرفته شده اینه که در شرایط فعلی این اقدام صورت بگیره. دو تا نگاه وجود داره، یه نگاه ریاضیاتی که بر اساس اون نگاه ریاضیاتی کاملا همه چیز درست و منطبق با آنچه که در ارز ترجیحی بوده داره حاکم میشه، اینکه 1,000,000 تومان یا اون کالا برگ هایی که با ارقام مختلف در نظر گرفته شده در حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته شده، قطعا با 10 میلیارد دلار ارزی که قرار بود به صورت ارز ترجیحی اختصاص داده بشه دیده شده با جمعیت 85 میلیون و به نظر دو تا چارتای ریاضیاتی کاملا درست. اما بحث نگاه انتظارات قیمتی است که حاکم میشه بر بازار و این نگاه یا این شرایط انتظارات قیمتی میطلبه که ما سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های جدی تری رو پیاده سازی بکنیم. یعنی در کنار آنچه که واقعا ما به تفاوت ران طرز ترجیحی است و انتقال پیدا میکنه به سفره مردم، شکی نیست. اما برای اینکه این انتقال اثر مثبت خودش رو نشون بده و مردم باور بکنن که اون ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و بر سفره اونها نشسته، نیازمند یک سری سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل بازارها و ایجاد از بین رفتن انتظارات نامعقول قیمتی در بازارهاست. در این راستا بفرمایید که دولت چه برنامه‌ای داره یا مجلس چه برنامه‌ای رو پیشنهاد میده به دولت برای اینکه اون انتظارات نامعقول قیمتی در بازارها شکل نگیره. قطعا یکی از اون موارد تشدید نظارت هاست.
قطعا همین هست. ببینید یه نکته خیلی مهمی که باز در قانون پیش می‌نیست، بحث کالابرگ الکترونیکی هست و یارانه‌ای که بایستی به صورت مستمر دائم و با قیمت ثابت به عزیزان شهروند ما در کل کشور داده بشه. این خیلی بحث مهمیه. یعنی ما در این حال که از اون طرف عرض ترجیحی و یا عرض یارانه‌ای رو کنار میگذاریم، ما به ازاش بایستی این شرایط ایجاد بشه که در سفره مردم خودشون نشون بده با کالابرگ.
و این دیده شده.
بله، دولت خب روی موضوع دیگر با اصراری که مجلس داشت برای اجرای قانون، الحمدلله به حالا اسمشو اینطوری بذاریم یا نه، سر خط آمدن، همراه شدن و انتظارات مردمی فراهم شد از جهت اینکه حالا رو روشش روی پلتفرمش اینا یه سری مسائل مشکلات داشت، الحمدلله حل و فصل شد و الان دو تا بحث هست. یعنی ما از اون بار که عرض ترجیحی رو حذفش میکنیم، در حقیقت حذفش نکردیم، آوردیم دقیقا گذاشتیم تو سفره مردم. اینا من خواهش من بهش توجه کنیم. بعضی حالا دارن این ذهنیت بد رو ایجاد میکنن که حذف شد پس همه چیز آزاد، قیمت آزاد، عرضه و تقاضا. بله، ما به ازاش یک کالابرگ الکترونیکی، پرداخت یارانه و از همه مهمتر مدیریت بازار. ببین ما تو این شرایط اصلا با هیچ کس تعارف نداریم، چه امریکا چه اسرائیل که 46-7 ساله با ما در حال جنگن، رو بحث اقتصادی هم با ما در حال جنگ میکنن.
بله،
تو این شرایط اقتدار نظارتی ما بیش از گذشته باید باشه، باید متخلف باید برخورد بشه، با افرادی که راندخارن باید برخورد بشه و دولت و دستگاه نظارتی ما مماشات نباید بکنن که
بله.
این فرصتی که ما در بحث عرض ترجیحی برنامه قانونگذار این بود که در سفره مردم بشه و دولت هم مجری اون هست محقق بشه. این تحقق بسیار مهمه، با تعارف و با مماشات این چیزا حل نخواهد شد. ما اگر 8 میلیارد 8800 در بودجه سال آتی و یا به نوعی این منابع رو میخوایم در سفره مردم بنشونیم برای 85 میلیون نفر جمعیت ساکن در ایران، باید این خودشون نشون بده و دستگاه های نظارتی تعذیراتی باید با قوت با استحکام با هر متخلفی با شدیدترین وضع برخورد بکنن، چرا که منابع لازم و ما در منابع عمومی در بودجه عمومی در قانون لحاظ کردیم. یعنی الان بهانه نیست که منبع نداریم. ما مابود تفاوت قیمت ارز یارانه‌ای و ارز آزاد میشه منابع درآمدی که باید بیاد تو سفره مردم و این شروع شده. همین 1 میلیون تومانی که الان شروع کردن دارن پرداخت میکنن برای دهک‌های مختلف و برای کل جامعه و از اون طرف مبالغ یارانه. و باز من تاکید میکنم رو قیمت ثابت. یعنی اگر به هر دلیلی نوسانات ما در بازار داشتیم، قیمت مرغ، قیمت تخم و قیمت برنج، شکر و غسل‌آزاد باید با یه قیمت ثابت و نوسانات طبیعی اونو باید دولت جبران کنه از منابعی که در اختیار داره و غیر طبیعیشو باید تعذیرات برخورد کنه و به شرایط طبیعی و شرایط آرام انشالله برسه.
امید به خدا. آقای ابراهیمی خیلی سوال در رابطه با کالابرگ میپرسن، حالا من در حد راهنمایی از زبان حضرت عالی برای شهروندان و هموطنانمون دوست دارم این پاسخها رو بشنویم. قطعا میدونم شما در مجلس شورای اسلامی عملا وضعیت در واقع در اجرا خیلی دخیل نیستی، صرفا توصیه های سیاستی شما میتونه تاثیرگذار باشه، اما برای اینکه شنوندگان ما هم آشنا بشن از زبان شما بشنویم. برخی گفتن که ما قبلا کالابرگ یارانه میگرفتیم، قطع شد و الان به ما یارانه نمیدن، وضعیت ما به چه صورتی هست؟ عده‌ای هم گفتن که ما از ابتدا اصلا یارانه رو دریافت نمیکردیم، اما با توجه به شرایط پیش رو ترجیحمون این هست که از این یارانه فعلی بهره‌مند بشیم. قطعا حضرت عالی با همکاران دیگر در دولت نشستید و صحبت کردید، به صورت کارشناسی و راهکارهایی رو برای این بزرگواران هم در نظر گرفتید. به صورت کلی این فرایند رو از زبان حضرت عالی هم بشنوید.
ما در هفته های گذشته، به خصوص هفته گذشته، در جلساتی که خدمت تیم اقتصادی دولت محترم بودیم به این نتیجه رسیدیم. اون چیزی که لازم هست برای کل اقشار با توجه به تغییرات قیمتی، خب بعضی و خیلی از افراد به دلایل شرایط اقتصادی یا تقاضا کردن یارانه‌اش بد بشه،
بله،
به تبع اون بعضی ها اصلا نگرفتن، مراحل گذشت، شرایطی هم الان آماده شده که بحث مجدد برای برقراری یارانه و افراد فراهم بشه. اعلام هم کردن دولت، فکر کنم آقای میلری وزیر محترم کار اعلام کرد
بل.
که ما شرایطی آماده بشه هر آن کس به هر دلیلی یارانه نمی گرفت قبلا و ساکن ایران هست، باز من اینو تاکید میکنم، در سرزمین عزیز ما در زندگی میکنه، بتونه از این فرصت استفاده کنه. این فرصت فراهم شده چرا که منابعی که ما به عنوان ما با تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد یا تکنرخی اسمشو بذاریم بهتره، ارز تکنرخی داریم، شرایط رو ایجاب میکنه که ما بتوانیم کل عزیزان شهروندمون رو تحت پوشش قرار بدیم. تو قانون هم ما اینو پیشبینی کردیم با توجه به شرایط معیشتی و تغییرات قیمتی، چه در موضوع حقوق دستمزد که مستثنی بین 21 تا 43 ما در کمیسیون ترفیع افزایش حقوق عزیزان کارمند رو پیشبینی کردیم، نیروهای مسلح پیشبینی شد و کل مجموعه دریافتی عزیزان رو پیشبینی کردیم منابع و پس باید از این طریق، یعنی ما با تفاوت جیب هیچ کس نباید بره الا جیب مردم، الا سفره مردم باید بشینه و همه کسانی که تقاضا میکنن، حالا یه بحثی بود برای دهک ده که ما در قانون باز پیشبینی آزمون وست شده که در اون آزمون که باید دهک ها ما یه بار دیگه بررسی و بازنگری بشه روی تفاوت میزان پرداختی و این اصل پرداختی سر جاش هست، مثلا به دهک یک تا سه چه مبالغی تعلق بگیره و دهک های بعد، ولی همه اون بر اساس این تفاهم اولیه، توافق اولیه قرار شد که دوستان روش رو تدبیر بکنن. افرادی هم که باز به دلایلی از سیستم یارانه کالابرگ و اینا حذف شدن، کالابرگ الان به همه تعلق میگیره، فقط میره رو یارانه که به اونها هم بتونن ان شاء الله اون قشر هم از این فرصت مربوطه استفاده
امیدواریم و خیلی مشتاق خواهیم بود که حتما نظارت ها بیشتر بشه در این حوزه. به هر حال یه حقی برای مردم وجود داره و اون اینه که میتونن از این امکان استفاده بکنن. حذف ارز ترجیحی یک قرار شده که اون رانت یا اون یارانه ای که داده میشده رو به سفره مردم منتقل بکنه و بر همین اساس هم حذف شده و امید دارن حالا اونهایی که یارانه نمی گرفتن یا از دریافت یارانه ها حذف شده بودن، ثبت نام کرده بودن، پیشتر می گرفتن و در شرایط فعلی نمی گرفتن، تمایل دارن کارشون انجام بشه، میرن ثبت نام میکنن در سایت یا در فضایی، حتما این روند یک روندی باشه که به سرعت پیگیری بشه و بدون این که اذیت بشن در واقع دریافت کنن. چون ما تجربه این ثبت نام ها رو آقای ابراهیمی پیشتر داشتیم، اونجا نارضایتی هایی شکل می گرفت. امیدواریم که در اینجا با نظارت و با اجرای دقیق تر ما بتونیم همراهی بیشتری در واقع دولت و مردم با هم داشته باشند در راستای این اقدام بزرگی که در اقتصاد کلانمون صورت گرفته. آقای ابراهیمی کماکان با ما همراه باشید، فاصله میگیریم، جناب آقای مسجدی هم به جمع ما اضافه میشن از وزارت جهاد کشاورزی و گفتگومون رو با هم ادامه میدیم. اگر نکته‌ای بود از زبان حضرت عالی هم بشنویم. همچنان شنونده برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد هستید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنی. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنون که با هشت صبح همراه هستید. ما در برنامه امروز به حسب ارز ترجیحی میپردازیم. کالا و برگ و بازارهایی که مرتبط هست با حسب ارز ترجیحی. همراه هستیم با جناب آقای نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و همینک جناب آقای مهندس رحمان مسجدی، مدیر زنجیره تأمین و توزیع نهادهای کشاورزی به زجاد کشاورزی، هم به جمع ما پیوستن. آقای مهندس مسجدی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
خیلی ممنون، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مسجدی، ما ارز ترجیحی رو در حالا سامانه‌های مختلف اختصاص می‌دادیم برای نهادهای دامی، یکی از اون سامانه‌ها بازارگاه بود و حالا مردم انتظار دارن بدونن که چه اتفاقی می‌افته. یعنی ما از ارز ترجیحی رو حذف کردیم از ابتدای زنجیره، نهادهای دامی وارد میشه، توزیع میشه و این ارز ترجیحی عملا اون یارانه‌ای که داده میشد انتهای زنجیره به دست خود مصرف کنندگان قرار هست برسه. در این شرایط نقش بازارگاه رو از زبان حضرت عالی بشنوید.
ببینید، با تصمیم درستی که از طرف هیئت محترم دولت گرفته شد، ارز ترجیحی رو و کلاً یارانه‌ای که به ارز پرداخت میشد در واردات، از ابتدای زنجیره تامین به انتهای زنجیره تامین که مصرف کنندگان عزیز بودن جابجا کردن.
بله.
در سامان بازارگاه هم روال کار تقریبا همونه، فقط با قیمت ارز جدید این واردات انجام میشه و فروشش هم در سامان بازارگاه با قیمتی که حالا اون هم با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از طرف هیئت محترم دولت داشتیم، در قیمت ها به صورت توافقی بین وارد کنندگان و تولید کنندگان عرضه میشه، ولی روالمون بلکه بهتر هم شده، یعنی مقدار کالایی که وارد سامان بازارگاه شده با این کار بهتر شده. چون
یکی از سوالات همین بود، آیا محدودیت هایی که پیشتر ما در بازارگاه شاهد بودیم از بین رفت؟
بله، ما قبلا چون این تأخیر در پرداخت ارز و اینا یکی از آیتم های مهمی بود که نسبت به عرضه، یعنی روی عرضه سامان بازارگاه تأثیر میذاشت، الان اون برداشته شده و عرضه ها خیلی خوشبختانه بهتر شدن.
و نگاه تولید کنندگان و وارد کنندگان به این موضوع رو هم از زبان حضرت عالی بشنوید. قطعا من فکر میکنم تولید کنندگان راضی بودن، چون پیشتر وقتی این کسری به وجود میومد عملا باید میرفتن خودشون از بازار آزاد تهیه میکردن و اونجا شرایط دیگری رو داشتن. اینجا دیگه میدونن که تکلیفشون چجوریه، از بازارگاه تأمین میکنن و بهای تمام شدهشون هم مشخص هست با نرخ فعلی و بر اساس اون میدونن که با چه قیمتی عملا تولیدشون به نتیجه میرسه و در بازار عرضه میشه. اما حالا وارد کنندگان اونها هم ممکنه شرایط دیگری رو تجربه کنن.
ببینید، قبلا خب تولید کنندگان در اواسط مثلا دوره تولیدشون دچار مشکل میشدن تو تامین این نهاده ها و برشون خیلی سخت بود، اما الان میدونه که همیشه نهاده در دسترس هست و اطمینان داره که این نهاده رو میتونه حتی قبل از دوره تولیدش تامین کنه و تهیه کنه، آماده باشه، بعد دوره تولیدش رو شروع کنه. خوشبختانه این روند بهتر شده.
و ما اختلالی در واردات دیدیم یا نه؟
نه، تو واردات اون همون روال خودش رو داره، هیچ تفاوتی نداره.
بسیار عالی. آقای ابراهیمی، ممنون از همراهیتون. صحبت‌های مسجدی رو شنیدیم. اینجا باز هم بحث نظارت مطرح میشه و اینکه با یک نظارت دقیق عملا سعی بکنیم که اختلالی در تأمین نهادهای دامی یا توزیع اون توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت نگیره، چون عملا همین اختلال ها باعث میشه که اون پایداری که در بازار انتظار داریم از بین بره و باز هم فرصت ایجاد بشه برای سودجویان و افزایش قیمت ها و عملا به هم خوردن تنظیم بازاری که ما مد نظرمون هست. در این راستا حضرت عالی بفرمایید که چه اقداماتی پیش رو هست و چه انتظاری از نهادهای نظارتی است.
خدمتتون عرضم از خدمت آقای مسجدی عرض سلام دارم. این مستحضر باشید 70-75% از هزینه تولید واحد های به خود طیور ما، چه تخم‌گذار چه مرداران گوشتی، و از اون طرف بحث پروربندی و گاوداری های شیری و غیر زادک برمیگرده به دان و نهاده. این خیلی بحث مهمه. با تغییرات قیمتی که اتفاق افتاده و اصراری که ما داشتیم و به نوعی عزیزان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اقتصاد هم پذیرفتن و به نوعی پیشنهاد اولیه‌شون هم بود، ولی خیلی مصمم مجلس رو این اصرار کرد که باید که بسته حمایتی از تولید کننده ما داشته باشیم. بسته حمایتی به این صورتی که ما مثلا اگر یک واحد دان قرار بوده تهیه بشه با یک ریال، امروز یک واحد با 3 تا 4 ریال باید تهیه بشه. پس نقدینگی داندار تولید کننده ما امکانشون نداره تامین بکنه. بر این اساس اعتباراتی برای بانک کشاورزی و از اون طرف برای بانک صنعت و معدن برای واحدهای صنعتی پیش بینی شد که به صورت اعتباری عزیزان تامین منابع ارزی و ریالیشون رو انجام بدن و مشکلی ما برای تولید کننده نداشته باشه. این بحث مهمیه که ما روش اصرار داریم و قطعا این هفته هم مسائل کنترل رو بررسی میشه که این روال و این جریان برقرار شده باشه. یعنی اگر مقدار مفاد از رو بازارگاه خرید یا انجام بده،
بله،
اگر پرور و هم بخواد خرید انجام بده، ما به ازای این از طریق بانک کشاورزی و سایر مؤسسات مالی منابع اعتباری برایشون در نظر گرفته بشه که انتهای تولیدش بتونه اینو باز پرداخت کنه. این یه بحث مهمیه. بحث دوم، بحث استمرار، همونطور که اشاره فرمودی، بحث استمرار تأمین نهاده هست.
بله.
الحمدلله با پیش بینی که صورت گرفته و اقدام خوبی که مجموعه دستاندرکاران در وزارت جهاد کشاورزی داشتن، نهادهای زیادی در لنگرگاه، در بنادر و در انبارها موجود هست، خریداری شده. حالا ادعای دوستان و اظهار دوستان اینه که بالای 10% بیشتر از سال گذشته ما تامین نهاده کردیم، که جای خوشحالی داره، جای تشکر داره، ولی اینکه این به موقع با شرایط مناسب به تولید کننده برسه بحث مهمیه که امیدواریم اون مشکلاتی که سیستم بازارگاه داشت برطرف شده باشه، که ما مشکلی در تأمین به موقع و کامل و در قالب قیمت توافقی نداشته باشیم. قیمت توافقی
امیدواریم پیشتر آقای ابراهیمی عنوان میشد که چون بانک مرکزی در واقع ارز رو تامین نکرده بود یا به موقع اختصاص نداده بود، مشکلاتی شکل می‌گرفت در تامین اون، اما الان باید بگیم که دیگر این بهانه وجود نداره و عملاً باید باید در این زنجیره فرایند به گونه‌ای پیش روی سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، تولید کننده و مصرف کنندگان قرار بگیره که عملاً ما اختلالی رو در بازار نبینیم که باعث تغییرات قیمت یا نوسانات قیمت در بازار بشه و نارضایتی‌هایی رو ایجاد بکنه. این یک فرایندی است که کاملا مشخصه و اون نظارت هست که میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر.
ما به عنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی این بحث با شدت، با قوت، با حساسیت پیگیری خواهیم کرد. چرا که دیگه الان بهانه‌ای که دقیقاً شما درست فرمودید، بانک مرکزی تامین ارز نکرد. مثلا الان رفت تو مرکز مبادله ارز و طلا با قیمت مشخص داره چی تامین ارز میشه. پس ما دیگه بهانه‌ای برای این نداریم. بهانه‌ای برای این که به ما نهادمون محدودیت داره نداریم. الان نهاد به اندازه کافی بیش از نیاز در مبادی وجود داره، در مسیرها، در انبارها وجود داره. من انتظارم از مجموعه تیم اقتصادی دولت به عنوان خادم مردم که خدمت این مردم بایستی باشیم و زبان گویای این مردم باشیم، عرض میکنم همت ما، جدیت ما، تلاش شبانه روزی ما نباید اجازه بده این زنجیره دچار اختلال بشه. با این روشی که الان در قانون پیش بینی شد و دولت 14 زودتر از موعد مقررش ارز ترجیحی یا آزاد کرد، که الان این جای بحثش الان نیست که من راجبش صحبت کنم، الان دیگه بهانه‌ای نیست که ما ارز نداریم، بهانه‌ای نیست کالا نداریم، بهانه‌ای نیست که ما اولویت تخصیص از آن برای چه کسانی باشه. یعنی تمام افراد به جز افراد محدودی که قبلا مأموریت خاص بود فقط این افراد وارد میکردن، الان امکان واردات رو دارن،
بله،
امکان تأمین رو دارن، امکان تخصیص ارز رو دارن. و از این جهت من انتظارم از دستگاه های نظارتی، واحدهای نظارتی، واحدهای اقتصادی دولت این است انشاءالله با جدیت به کارشون، وظیفهشون عمل بکنن، تا انشاءالله ما با اطمینان کامل مثل یک کشوری که به هر صورت شرایط بسیار مناسبی از جهت تولید داره، شرایط بسیار مناسبی از جهت همراهی مردم داره، همچنان این فرصت رو برای خدمت به مردم فراهم بکنه.